اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. گروهی از دیپلمات‌ها و سفیران پیشین آمریکا برای افغانستان با انتشار یک اعلامیه مشترک نسبت به اقدامات شتاب زده در زمینه توافقات صلح با طالبان هشدار دادند. در این اعلامیه تأکید شده است که آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید مشروط به پایان جنگ باشد. در غیر آن، تضمین این که طالبان در صورت کاهش حمایت آمریکا از دولت افغانستان از جنگ دست بکشند، دشوار خواهد بود. این اعلامیه که 9 سفیر پیشین آمریکا برای افغانستان پایان امضا کردند، از سوی شورای اتلانتیک منتشر شده است. در اعلامیه آمده است: اگر ما حمایت خود را از حکومت افغانستان کاهش بدهیم و مذاکرات بین الافغانی با شکست روبرو شود، پیامد آن می تواند بازگشت افغانستان به یک جنگ داخلی کامل باشد. دیپلمات های سابق آمریکایی به دولت دونالد ترامپ توصیه کردند که برای جلوگیری از چنین وضعیت نیاز است تا کاهش قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی از افغانستان پیش از برقراری صلح انجام نشود. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا 3 سازمان مرتبط با صنایع فضانوردی ایران را در فهرست تحریم ها قرار داده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشگاه هوافضا هر 3 از سوی آمریکا تحریم شدند. همچنین مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ضمن اعلام خبر تحریم این نهادها گفته است که ایران از سازمان‌های غیر نظامی برای گسترش برنامه میزایل بالستیک خود استفاده می‌کند. این نخستین بار است که صنایع فضایی غیر نظامی ایران از سوی آمریکا تحریم می‌شود. اردوی اسرائیل میگوید که حزب الله لبنان و ایران یک فابریکه ساخت میزایل های دقیق را در دره بکا در لبنان ایجاد کردند. اردوی اسرائیل با نشر یک خبرنامه گفت که حزب الله از ترس حملات هوایی وسایل این فابریکه را به یک منطقه مسکونی در بیروت منتقل کرده است. حزب الله تا حال در این مورد واکنش نشان نداده است، اما قبلا حسن نصرالله رهبر این گروه این ادعای اسرائیل را رد کرده بود. گارد ساحلی ایالات متحده پیدا شدن 20 جسد از سرنشینان یک کشتی حامل غواصان را که بامداد دوشنبه دچار عریق شد تایید کردند. این حادثه در نزدیکی ساحل جزیره سانتا کروز واقع در شمال غرب شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا رخ داد و گارد ساحلی آمریکا میگوید که هنوز هم 14 نفر دیگر مفقود هستند. عریق هنگام رخ داد که مسافران در اتاقهای خود در طبقه زیرین کشتی خواب بودند، اما 5 خدمه کشتی که بیدار بودند توانستند خود را نجات دهند. مقام ها می گویند برای شناسایی اجساد باید آزمایش دی‌ان‌ای را انجام دهند. یک نماینده محافظه‌کار پارلمان بریتانیا در زمان سخنرانی بوریس جانسن صدراعظم آن کشور کرسی خود را ترک کرده و به حزب لیبرال دموکرات پیوست. این اقدام فلیپ لی که دلیل تصمیم خود را دستکاری های سیاسی، زورگویی و دروغ عنوان کرد، حزب بوریس جانسن را از اکثریت خارج ساخت. فلیپ لی که 27 سال عضو حزب محافظه کار بود، تعیین‌نامه خطاب به جانسن علت این کار را خط مش صدراعظم در موضوع برگزیت اعلام کرد. و در تصادم یک بس مسافربری با ماین کنار جاده در ساحات مرکزی مالی، 14 سرنشین بس کشته و 8 تن دیگر زخمی شد. نیروهای ملل متحد در مالی با محکوم ساختن این حمله گفتند که بیش از 30 نفر در این رویداد زخمی شده است که شامل 2 زن و 2 طفل هم می شود. تندروان اسلامی ده ها بار با حملات تهاجمی و یا تعبیه بمهای کنار جاده سربازان و افراد ملکی را در این کشور افریقایی هدف قرار دادند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم، خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به منظور رشد ورزش در میان جوانان، ترویج فرهنگ همدلی و تامین صلح در آن کشور یک مسابقه بایسیکل رانی را در شهر بامیان برگزار کرد. در این مسابقه بیش از 25 ورزشکار شرکت داشتند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
این مسابقه در دو بخش با اشتراک 25 ورزشکار پسر و دختر در مرکز شهر بامیان برگزار شد. در این مسابقه بایسکیل رانان جوان حدود 10 کیلومتر را رکاب زدند. ریحانه محمدی از میان دختران و علی جان احمدی بایسکیل ران پسر مقام قهرمانی این مسابقات را از آن خود کردند.
واقعا بسیار احساس خوبی دارم. با این قسم برنامه ورزشی که برگزار میشه در ولایت بامیان، تمام خانواده های بامیان توسط رسانه ها میبینن و میفهمند که دخترای بامیان این توانایی را داره که بتونه یک بایسکل سوار یا حتی یک ورزشکار باشه و بتونه پرچم کشور ما را در مسابقات بیرون مرزی هم حتی بالا کنه.
در ورزش 1 روپیه مصرف نمیشه. یک بایسکلون بس سال زحمت میکشه، ما 1000 افغانی و من بدلش در کورم میتنه نمیتایه. تا تیم ملی راستر میشه 12 نفر 13 نفر بس سال زحمت میکشه، از من 600 700 نفر، ولی اونم هم تانوز چیش سین نگرفته. ولی ما میخوایم که ورزش به خاطر منفعت شخصی خود نمیکنیم، ما به خاطر نمی کنیم که در وطن مسئول به آرامی به امنیت به و متوبیتانیم داینده یک ورزشکارای خوبی داشته باشه.
با گفته مقام ها، در چند سال اخیر برگزاری مسابقات بایسکل رانی و سایر ورزش ها در بامیان سبب رشد ورزش و تشویق جوانان شده است. خادم حسین پویا، آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، گفت که برای تشویق جوانان و رشد رشته های ورزشی مختلف در این ولایت برنامه های مختلف ورزشی را برگزار خواهند کرد.
ابدا ما امیدوار هستیم که هزینه برنامه های ورزشی را از طریق وزارت خود، از طریق معاونیت امور جوانان خود یا از طریق مؤسسات همکار دریافت کنیم. برنامه های ورزشی مثلا مسابقه دویش، مسابقه فوتبال، مسابقه والیبال در نظر داریم.
بر علاوه بخش ورزشی، سایر برنامه های تشویقی دیگر نیز برای جوانان ولایت بامیان در نظر گرفته شده است. هجرت الله سادات، یکی از برگزار کنندگان مسابقه بایسکل رانی، گفت
ما برنامه های متعدد را این سال برای جوانای بامیان در نظر داریم. چند روز بعد شاید برای حدود 100 دختر خانم کورس رانندگی رایگان را ایجاد بکنیم، افتتاح بکنیم و همچنین سمینار ترویج فرهنگ کتابخانی در جامعه.
در حال حاضر نزدیک به 50 ورزشکار در 10 تیم بایسکل رانی دختران و پسران در بامیان فعالیت میکنند، اما نبود امکانات ورزشی و عدم حمایت دولت از چالش‌های عمده ورزشکاران در بامیان محسوب می‌شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
سند هماهنگسازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد با برنامه‌های توسعه حکومت افغانستان نهایی شده است. سازمان ملل برای بهتر شدن اوضاع زندگی مردم 17 هدف توسعه پایدار را در نظر گرفته است و حکومت باید این اهداف را در 10 سال برآورده سازد. در این رابطه همکارمان نسرین محمود عزیزی مصاحبه با مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان انجام داده که اکنون به توجه شما می‌رسد.
جناب آقای مستور، رهبری پروژه های توسعه پایدار سازمان ملل متحد چگونه تنظیم میشه و در سطح کشور به کدام مرجع یا مراجع سپرده میشه؟
در افغانستان چون رهبری زیور وزارت اقتصاد داده شده و از طرف دیگه خودی برنامه افغانستان در مقر سازمان ملل جناب رئیس اجرایی افغانستان پیشکش کردن، اونا همی رهبری برنامه را در افغانستان به عهده دارن. کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار بلندترین سطح رهبری هماهنگی برنامه است که در اینجا تمام وزارتخانه ها، تمام همکارای بیرونی، مؤسسات غیر دولتی یا انجیو ها، سکتور خصوصی و امروز برای بار اول ما دانشگاه هایی که علاقمندی دارن که این برنامه ها را از طریق برنامه های اکادمیکشان پیش ببرن اونا را هم داشت. هماهنگی در سطح بالا بسیار نیاز است برای طور اهدافی که بسیار وسیع است و تطبیق از او اضافه از یک نهاد می طلبند.
آیا ملل متحد برای توسعه پایدار افغانستان کمک مالی میکنه؟ چگونه این کمک ها اما هنگ ساخته میشه؟
ملل متحد در اینجا بیشتر نقش یک همکار تخنیکی را داره و در بخش کمک مالی یک مثل پروژه های کوچک هست، خصوصا در قسمت تقویت ظرفیت برنامه ریزی این برنامه و حال فعلی ما امرای اداره انکشافی ملل متحد در قسمت مدل سازی اقتصادی برای برنامه توسعه پایدار کار میکنیم. یعنی کمک مالی از اینا بسیار زیاد کلان نیست، ولی کمک تکنیکی از اینا کلان است. ولی در کمک های مالی ما معمولا از تمویل کننده های سنتی استفاده میکنیم.
طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، ملل متحد در هماهنگی با حکومت ابدا هدف توسعه پایدار بر افغانستان روی دست گرفته. میخوایم بدانیم که آیا نظارت و کنترل پروژه های توسعه‌ای از جانب ملل متحد صورت میگیره یا مشترکاً پیش میره؟
ملل متحد در سطح جهانی رهبری این پروسه را در بخش تخنیکی به عهده داره و در افغانستان هم اداره انکشافی ملل متحد یا UNDP هم کاری را همراهی ما میکنه، ولی اصل کار مربوط میشه به خود کشورها، چی از نظای ترتیب و تدوین برنامه و چه از نظای مسئله نظارت بیاریم.
و این اهداف ابده هدفی گفتیم جهان شمول می باشن جناب مستور صاحب، یا که تنها برای افغانستان در نظر گرفته شده؟ مشخصا می خواستیم یک کمک نمی قسمت روشنی بندازیم.
این اهداف اهدافی که به جهان شمول است، به همه کشورها ارتباط داره، ولی باز برنامه های از هر کشور کوشش میکنه که در راستای امو هدف و خود برنامه خاص را بسازه. مثلا برای شما مثال میدم، هدف اول از هدف محو فقر، یعنی هدفی که برای تمام کشورها اینا میخواین که تا سال 2030 فقر در کشورهایشان کاملا محو شود. یا مثلا هدف دوم از بین بردن گرسنگی است، هدف سوم مثلا زندگی صحتمند است. به این ترتیب اهداف دیگه که حتما شما آگاهی دارین تا سال 2015 به نام اهداف انکشافی هزاره بود، این ادامه اهداف انکشافی هزاره از سال 2015 الا سال 2030 و نسبت به او جامع‌تر است و بخش های مختلف را که چیزایی را که در اهداف انکشافی هزاره نبوده هم این در نظر گرفته. باز در برنامه سازی از هر کشور خود مختار است که به چه شکل این برنامه را برای خود ترتیب بده.
قبلا هر ولایت ارگان به نام شورای امنیت داشت که تصمیم می گرفت پول در کدام پروژه مصرف شود. در حال حاضر این تصمیم به مردم واگذار می شود و یا چگونه است؟
کابینه افغانستان فیصله کرده که رهبری هماهنگی برنامه را در بین وزارت پناه و ادارات افغانستان وزارت اقتصاد داشته باشد، ولی اصل برنامه مربوط می شود به خود ادارات مربوطه و در این راستا ما با اداره انکشافی ملل متحد هماهنگ هستیم و اداره انکشافی ملل متحد ما کوشش داریم که در دو سطح این برنامه را هم با ما همکاری کنند. یکی برنامه‌ای که فعلا داریم تا ختم سال 2020، چون برنامه‌ها از قبل ساخته شده بوده زیاد مبتنی بر این اهداف نبوده. برنامه دوم ما یک استراتژی 10 ساله سال 2021 الا 2031 که تنها مبتنی بر 16 هدف است و به اساس از این ما یک مدل اقتصادی را برای بار اول به با افغانستان مبتنی بر این اهداف توسعه پایدار ترتیب میکنیم که کیفیتی از او، مؤثریتی از او بالا خواهد بود و هماهنگی از این مراتب خوبتر خواهد بود.
جناب آقای مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان، از توضیحات شما تشکر میکنیم. موفق باشین.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
در آستانه انتقال مواد حساس انتخاباتی از مرکز ولایات به ولسوالی ها، اعضای شورای ولایتی هرات نگرانی دارند که ناامنی این پروسه را مختل سازد. با گفته اعضای شورای ولایتی هرات، احتمال دارد که به دلیل نبود امنیت در اکثر ولسوالی های آن ولایت، مواد انتخاباتی به دست گروه های مخالف دولت یا زورمندان محلی بیفتد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
بر بنیاد تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است که انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی از مراکز ولایت ها به ولسوالی ها تا 10 روز دیگر آغاز شود. دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات گفت که مواد انتخاباتی به شمول برگه های رای‌دهی، دستگاه های بایومتریک، جدول نتایج آرا، فهرست رای‌دهندگان و اوراق شکایات از کابل به این ولایت رسیده است. داوود صدیق زاد رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات گفت اما افزایش ناامنی ها در ولسوالی های شرقی و شمالی هرات اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی را در این ولایت نگران ساخته که آیا این مواد از طریق راه زمینی سالم به ولسوالی ها میرسد یا نه. نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی و جواد امید فعال مدنی در هرات:
وضعیت امنیتی زیاد مناسب نیست و همین سیستمی که در حال جریان است اگر ادامه پیدا کنه من فکر نمی کنم که انتخاباتی حداقل در ولسوالی ها برگزار شود. احساس میکنم در خیلی از ولسوالی ها امکان انتقال مواد وجود نداشته باشه اصلا.
ما مطمئن نیستیم که این مواد سالم برسه به ولسوالی ها و احتمال ای که بین راه مورد حمله قرار بگیره یا ای که این مواد به دست مخالفین مسلح حکومت بیفته هست. بهتری بود که حکومت به جای هزینه زیادی که برای کاروانهای نظامی اختصاص داده میشه از طریق هوایی این مواد به مرکز ولسوالی ها انتقال میدادن.
با این همه جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات اطمینان میدهد که مواد حساس انتخاباتی به گونه سالم و زیر نظر نیروهای امنیتی به ولسوالی ها انتقال داده خواهد شد.
در قسمت انتقال مواد حساس انتخاباتی از مرکز شهر هرات به تمام مراکز ولسوالی ها ما مطابق پلانی که قبلا آماده شده آمادگی کامل داریم تا با حفظ بی‌طرفی خود در راستای تامین امنیت معموله ها، در راستای تامین امنیت مراکز رای‌دهی اقدام بکنیم و این اطمینان به کمیسیون محترم انتخابات دادش.
به گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در هرات، در روز انتخابات در 96 مرکز رای‌دهی در این ولایت به دلیل تهدیدات بلند امنیتی انتخابات برگزار نخواهد شد. مراکزی که عمدتاً در ولسوالی های ادرسکن، چشت، گلران، شندند، گذره و کشک ربات سنگی موقعیت دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در روند مذاکرات صلح به ویژه موافقتنامه احتمالی میان ایالات متحده و گروه طالبان عدالت و حقوق شهروندی افغانستان تضمین شود. در همین حال نهادهای مدنی حقوق بشری تاکید دارند که ارزش‌های حقوق بشری باید خط سرخ در این موافقتنامه باشد. خیرالله رسولی در رابطه گزارش می‌دهد.
در آستانه امضای موافقتنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان که در اصول روی آن توافق شده است، کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان تضمین عدالت، حقوق بشری شهروندان افغان و رسیدگی به خواست قربانیان جنگ شد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت آن حقوق و آزادی‌هایی که در قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی تعریف شده است، باید در روند گفتگوهای صلح و امضای احتمالی موافقتنامه صلح در نظر گرفته شود.
همی است که در موافقتنامه صلح باید تمام حقوق شهروندی و اصول دموکراتیک در افغانستان باید حفظ شود.
نهادهای مدنی حقوق بشر نیز مهمترین مؤلفه صلح پایدار و عادلانه را حفاظت از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان به ویژه اقشار آسیب پذیر می‌دانند. به باور این نهادها شهروندان افغان با بهای سنگین به حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی دست یافتند و نمی‌خواهند به بهانه توافق صلح روی این آزادی ها معامله شود. زرقا یفتلی مسئول کمیته دادخواهی زنان افغان به صدای آمریکا گفت که روند گفتگوهای ایالات متحده با نمایندگان طالبان در نو دور مبهم بوده و هنوز جزئیات از آن با مردم شریک نشده که این خود نگرانی جدی را در مورد حقوق شهروندان افغان به بار آورده است.
ما میخواییم از حکومت افغانستان که ایج وقت بخاطر گرفتن امتیاز دستاوردها و حقوق زنان افغانستان قربانی نکنه و همچنان از آمریکا طرف از در امضای ای تفاهمنامه که دستاوردهای زنهای افغانستان و حقوق زنهای افغانستان یه خط سرخ برش باشه.
از دید خانم یفتلی نظام جمهوری خط سرخ دیگر در موافقتنامه باید باشد، چون از این طریق شهروندان افغان به ویژه زنان به حق انتخاب و رأیشان میتوانند دست یابند. حکومت افغانستان نیز تایید میکند که تیوره‌های توسط کارشناسان مطرح میشود و نگرانی‌های در خصوص این گفتگوها وجود دارد، اما روند صلح بر اساس منافع ملی پیش خواهد رفت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به نظام سیاسی کنونی و دستاوردهای حدود دو دهه پسین در این کشور تاکید کرد:
با تمام جدیت و قاطعیت بحث حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از این ارزش‌ها پاسبانی خواهیم کرد. حکومت افغانستان با دقت کامل و در چارچوب منافع ملی کشور جزئیات این سند را بررسی خواهد کرد.
تاکید بر حفظ ارزش‌های حقوق بشری شهروندان افغان در حال مطرح می‌گردد که قرار است موافقتنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان پس از ارزیابی جزئیات آن توسط رئیس جمهور ترامپ میان دو جانب امضا شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. یک فارغ تحصیل کالج سلطنتی لندن در بخش هنر با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی سیستم ثبت و تضمین کردن موسیقی را ایجاد کرده است که در این سیستم کاربر می تواند اندازه صدای حالات موسیقی را در فضای مجازی به طور فیزیکی ببیند و در پهلوی آن اندازه و موقعیت آن را نیز تنظیم کند. شرح دری گزارش رویترز را از داود صدیقی بشنوید.
این سیستم ثبت و تنظیم کردن صدا در فضای مجازی ولتا نام دارد و با استفاده از عینک های تکنولوژی واقعیت مجازی کار می کند. الکس کین، اختراع کننده این سیستم، میگوید که در جریان ثبت و تنظیم کردن موسیقی کاربر می تواند صدای آوازخوان، آلات ضربی، گیتار و توله را به شکل کره های معلق در فضا ببیند.
Volta is a spatial audio production platform that you use in virtual reality.
Volta یک سیستم تولید صوتی است که می توانید از آن در واقعیت مجازی استفاده کنید. در این سیستم به طور مؤثر می توانید موسیقی را ثبت کنید و در اطراف خود یک ارکستر بسازید.
این سیستم پروژه پایان نامه آقای کن در کالج سلطنتی لندن بود و او بیش از یک سال روی آن کار کرده است. این سیستم با دستگاه‌های صوتی دیجیتال نیز قابل آمیزش می باشد و با نرم‌افزارهای ثبت صدا وصل می شود.
Instead of having these abstractions like knobs and sliders, you could use your body.
به جای داشتن این دکمه های کنترل کننده و لغزنده می توانید از بدن خود برای تهیه و تولید آهنگ و آمیزش صداها استفاده کنید. این کار روند تولید را جذابتر می سازد.
سیستم ولتا تو هنوز در مرحله توسعه قرار دارد و هنرمندان زیادی آن را آزمایش می کنند. آقای کن پیش بینی می کند که در یک سال آینده در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و در همین جریان او روی انکشاف عینک واقعیت افزوده برای این سیستم کار می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که به نظر می رسد توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان نهایی شده و آماده امضا بین دو طرف می باشد، برخی کارشناسان آمریکایی در مورد دورنمای این توافقنامه ابراز نگرانی کردند. تامسون جانسون، استاد دانشگاه نیروهای بحری ایالات متحده و نویسنده کتاب روایت‌های طالبان، میگوید توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان به دلیل دور نگه داشتن حکومت افغانستان از مذاکرات دوحه ممکن منجر به برقراری صلح در افغانستان نشود. همکار ما میرویس رحمانی با آقای جانسون مصاحبه انجام داده که یک جا با هم به آن گوش می‌دهیم.
آقای جانسون، شما سرنوشت مذاکرات جاری بین ایالات متحده و گروه طالبان
چگونه میبینید؟
I think that whenever you have warring parties,
به نظر مذاکره گزینه خوب بین جنایی درگیر جنگ است. از آغاز مذاکرات فعلا یک سال میگذره و ما در مورد مذاکرات به نهایت نگران هستم، چون این مذاکرات و بسیاری از بخشای مذاکرات توسط گروه طالبان دیکته میشه و این بر ما مایه نگرانی است. شما اگر به تاریخ نظر پرتین میبینین که شورشگری ها معمولاً از طریق مذاکرات سرانجام متوقف شده، اما شورشگری طالبان یک شورشگری استراتژیک است. جنگجویان اونا خود جهادی میخوانند و جهاد به یک شکل کاملا متفاوت پایان پیدا میکنه. ما به دلیل بسیار نگران مذاکرات هستم که حکومت افغانستان در او به گونه قابل ملاحظه دقیق ساخته نشده و این مسئله برام آزاردهنده است.
با توجه به ای که حکومت افغانستان تا حد لازم در این مذاکرات نقش نداشته، آیا به نظرتان توافق صلح احتمالی بین ایالات متحده و گروه طالبان منجر به برقراری صلح در افغانستان خواهد شد؟
I hope so, but I don't believe it will. I just do not view these as peace negotiations.
ما امیدوار هستم که این کار شود، اما باور ندارم که این کار صورت بگیره. من این مذاکرات صلح تلقی نمی کنم. دیدگاه من ایست که فشارهای داخلی در ایالات متحده برای رسیدن به توافق با گروه طالبان در حال افزایش است. ترامپ در مبارزه‌های انتخاباتی خود گفته بود که سربازان آمریکایی را از افغانستان بیرون می کشند. او می خواهد تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند. اما فشارها از طرف برخی اعضای حزب جمهوری ها و همچنان جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید که در جریان مذاکرات امریکا با طالبان قرار داده نشدند مانع این کار شدند. ترامپ میتونه شمار سربازای امریکایی را در افغانستان هر زمانی که بخواهد تغییر بده. فکر نمی کنم بیرون ساختن 5000 سرباز امریکایی در طول 5 ماه از افغانستان بیش از حد مهم باشه. ای کار ایالات متحده را مجبور میکنه همون رقمی که در 2 سال گذشته شاهد او بودیم تا بیشتر به استفاده از نیروی هوایی اتکا کنه. قسمی که در بسیاری نوشته‌ها و لکچرهای خود گفتیم، شما نمیتونین شورشگری را با استفاده از نیروی هوایی شکست بدین. در حال حاضر طالبان در موقف قویتر قرار دارند و بنیاد آماری که شما هم از او خبر دارین، طالبان بر 65% خاک افغانستان کنترل و یا هم نفوذ دارند. خب پرسش بزرگ در اینجا ایست که شما کنترل و نفوذ چگونه تعریف میکنین؟ بنابراین به باور من طالبان در مذاکرات صادقانه عمل نمی کنن. طالبان هیچگاه یک گروه دهشت‌افغان بین المللی نبودند. همه فعالیت های دهشت‌افغانی اونا در افغانستان و یا هم بخش هایی از پاکستان متمرکز بوده. طالبان تنها کنترل دوباره افغانستان را میخواهند.
اما پروفسور جانسون، آیا فکر نمیکنید امریکایان از این جنگی که تقریبا تا 2 دهه به درازا کشیده خسته شدند؟ از همه مهمتر افغان ها نیز از حدود 40 سال جنگ در کشورشان خسته شدند. پس باید یک راه حل برای پایان دادن این جنگ پیدا کرد.
من موافق هستم. من هم خواستار پایان جنگ هستم. من دوست دارم که تمام سربازان امریکایی از افغانستان خارج شوند، اما خروج سربازان امریکایی از افغانستان باید طوری انجام شود که منجر به تشدید جنگ داخلی و کشتارها در افغانستان نشود. غنی سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی مشهور امریکایی به نام 60 دقیقه گفت که در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حکومت کشور در ظرف 6 ماه سقوط میکنه. به نظرم این یک دیدگاه بیش از حد خوشبینانه است. من فکر میکنم در صورت خروج کامل سربازای امریکایی و ناتو از افغانستان، حکومت آقای غنی حتی 6 هفته هم دوام نخواهد کرد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و تا ساعت 7 شام که یک باری دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم داشت، همه ایتان را به خدا میسپاریم.